تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 3 میزان سال 1395 هجری شمسی برابر است با 24 سپتامبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که مقامات امریکایی میگویند در افغانستان طالبان بر 10% نفوس این کشور حاکمیت دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات علیه مخالفین در 10 ولایت افغانستان ادامه دارد. قمندان قوای امریکا در افغانستان میگوید قوای افغان مانع آن شدند که طالبان سلطه خود را در این کشور گسترش بدهند. مانور نظامی مشترک بین روسیه و پاکستان امروز در پاکستان آغاز می شود. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان دیروز در 10 ولایت 17 عملیات نظامی را انجام دادند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شامی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای دفاعی افغان در ولایت اروزگان از موقف برتری برخوردار بوده و حملات طالبان مسلح را در آنجا به عقب زدند.
ما نه تنها در ولایت اوریزگان که ما موفقیت های خوبی داریم، در ولایت های دیگه هم که در حومی زیاد، مثلا در هلمند، در غور و همچنان در خود قندهار، زابل و غزنی، در اینجا هم عملیات ما روان است.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد محلات دقیق این عملیات و ارقام تلفات جزئیات ارائه نکرد. قمندان ارشد امریکایی در افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در یک تنگنای قرار گرفته که نمیگذارند طالبان تسلط خود را در این کشور گسترش دهند. جنرال جان نیکلسن که دیروز در مقر وزارت دفاع امریکا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت نیروهای امنیتی افغان در درگیری های تابستانی توانستند که جلو حملات طالبان را برای تصرف شهر کندوز بگیرند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. تیم کرکت افغانستان یک بازی 3-0 را با تیم کرکت بنگلادش انجام می‌دهد. معاون کرکت بورد افغانستان عزیز الله فضلی در این مورد به رادیو آزادی گفت
بازی اول ما و شما بخیر پرده شروع میشه در شهر بنگلادش داکا استری. ان شاء الله ولادت ما امیدوار هستیم که یک دستاورد خود به کشور خود بیاره.
بازی دوم روز چهارشنبه و بازی سوم روز شنبه آینده برگزار می‌شود. تمام این بازی‌ها در داکا مرکز بنگلادش راه اندازی می‌شوند. ادامه اخبار. مانور مشترک نظامی روسیه و پاکستان امروز آغاز می شود. در این مورد سخنگوی قوای نظامی پاکستان جنرال عاصم بجوا در صفحه تویتر خود معلومات داده است. با گفته جنرال بجوا این مانور تا 10 اکتبر ادامه خواهد داشت. قبل از این اداره مطبوعاتی قوای نظامی روسیه خبر داده بود که یک واحد قوای پیاده روسیه برای تمرینات مشترک دوستانه سال 2016 به پاکستان رسید است که از 70 سرباز عبارت می باشند. مانور نظامی مشترک بین روسیه و پاکستان در یک زمان برگزار می شود که رابط ایالات متحده با کشور رقیب پاکستان در منطقه هندوستان نزدیکتر شده است. پاکستان و روسیه در سال 2014 پیمان همکاری نظامی را امضا کردند. یک تحلیلگر امور نظامی و دفاعی پاکستان حسن عسکری به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این تمرینات منعکس دهنده خواسته روسیه برای گسترش نفوذش در جنوب آسیا می باشد و طبعا به نزدیکی بین واشنگتن و دهلی جدید ارتباط دارد. رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای را ویتو کرده که به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر بر آمریکا اجازه می‌دهد تا حکومت عربستان سعودی را محاکمه کند. باراک اوباما گفت امضای این سند شاید به امنیت ملی آمریکا صدمه رساند. ویتو این سند رئیس جمهور باراک اوباما را شاید در یک مقابله بالقوه با کنگره آمریکا قرار دهد. طبق اسناد ارائه شده از جمله 19 تروریستی که دست به حملات تروریستی 11 سپتامبر زدند 15 تن آنها از اتباع عربستان سعودی بودند. اداره استخبارات آمریکا در مورد ارتباط میان حمله کنندگان و حکومت عربستان سعودی مظنون است، اما حکومت عربستان سعودی داشتن هر نوع ارتباط را با حمله کنندگان رد می کند. رئیس جمهور یمن ایران را متهم کرده است که با حمایت از شورشیان حوثی در جنگ این کشور مانع پروسه صلح شده است. ابوربو منصور هادی که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت ما یمن را از چنگال ایران خارج میکنیم و بیرق یمن را در هر قدم خاک گرانبهایمان بلند خواهیم کرد. یمن در حال حاضر دچار یک جنگ داخلی شدید می باشد که در این جنگ ایران از شورشان حوثی علیه حکومت رئیس جمهور هادی حمایت کرده و قوای نظامی عربستان سعودی نیروهای رئیس جمهور هادی را کمک می کنند. همزمان با این گروه های تندرو اسلامی مرتبط به القاعده در برابر هر دوی آنها یعنی حوثی ها و قوای عربستان سعودی می جنگند. یک هکر و یا حمله کننده کمپیوتری به خاطر هک کردن معلومات شخصی کارمندان دولتی و نظامی ایالات متحده آمریکا به 20 سال زندان محکوم شده است. اردت فریزی تبع کوسوو معلومات شخصی 1300 کارمند حکومتی و نظامی آمریکا را به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش داده است. وزارت عدلیه آمریکا دیروز گفت آقای فریزی در سال 2015 میلادی در مالزی دستگیر و به ایالات متحده آمریکا تسلیم داده شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم الیاس صالح مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. قندهار با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. هرات نیز هوا گرم گفته شده، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. شهر مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. قماندان ارشد قوای آمریکا در افغانستان در مورد توانایی های اردوی افغانستان و موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار به خبرنگاران صحبت کرده است. هزاران مهاجر افغان که در پاکستان به سر میبرند از خروج اجباری نگرانی دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. نهاد جوانان به نام سازمان نسل امید از روز جهانی صلح تجلیل به عمل آورد. یک عضو این سازمان گفت
نسل نو این کشور خواهان صلح است و از گروه های مختلف جنگی خواهان ازی هستیم و همچون روز مقدس بیاین با پروسه صلح بپیوندیم.
سازمان ملل متحد راه های مختلف را برای رساندن کمک های بشری به شهر حلب سوریه جستجو می کند. یک مقام ملل متحد گفت
We are exploring the possibility of an in-country convoy to East Aleppo.
و همچنان صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ای گل ما خریدیم با یکی از دوستا بخاطر که خودشان مریض بودن و الحمدلله شفا یافتن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان میگوید طالبان بر 10% نفوس افغانستان حاکمیت دارند. جنرال جان نیکلسن که دیروز در مقر وزارت دفاع آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان موافقتنامه حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را یک گام مهم خواند. جنرال نیکلسن همچنان درباره افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در یک تنگنایی قرار گرفته که نمیگذارند طالبان تسلط خود را در این کشور گسترش دهند. جنرال جان نیکلسن که دیروز در مقر وزارت دفاع آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت نیروهای امنیتی افغان در درگیری‌های تابستانی توانستند که جلو حملات طالبان را برای تصرف شهر قندوز بگیرند. با گفته جنرال نیکلسن نیروهای امنیتی افغان از 65 تا 70% نفوس افغان افغانستان را تحت کنترل داشته و طالبان تنها بر 10% نفوس این کشور حاکمیت دارند. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان همچنان گفت گروه های شورشی طالب برای کنترل حداقل 20% نفوذ دیگر افغانستان با نیروهای امنیتی این کشور در نبردند. جان نیکلسن در ادامه اضافه کرد 1300 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور دارند که بیشتر در شرق این کشور فعالند. به گفته جنرال جان نیکلسن، رهبران داعش در سوریه این جنگجویان را در افغانستان تمویل کرده و رهبری میکنند. اما قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت نیروهای آمریکایی و قوای امنیتی افغان به طور منظم برخلاف جنگجویان داعش عملیات نظامی را برانداخته و شمار زیادی از اعضای این گروه را از بین بردند. به گفته وی اکنون داعش آن مناطقی را در دست ندارند که قبل از این تسلط داشتند. جنرال جان نیکلسن همچنان اضافه کرد که او در ارتباط با افزایش تلفات نیروهای نظامی افغان نگران است. این جنرال آمریکایی گفت بیشتر این تلفات در پوسته های امنیتی کوچک رخ میدهند که عساکر در آن آموزش نظامی خوب ندیده و مجهز نیستند. این مقام نظامی بلند رتبه آمریکایی در افغانستان میگوید با رهبران حکومت افغانستان روی تنظیم شیوه های جنگ کار میکنند تا تلفات قوای افغان را کاهش دهند. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان که در واشنگتن در یک نشست خبری صحبت می کرد، در ادامه همچنان موافقت نامه با حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار را برای تامین ثبات در این کشور یک گام تشویق کننده خوانده، گفت این موافقت با گروهی صورت گرفته که بیشتر در خارج از کشور ساکنند. با گفته جنرال جان نیکلسن، این گروه پس از گفتگوی طولانی با حکومت افغانستان بالاخره با جامعه افغانی پیوست و افزود این اقدام برای حل معضله افغانستان یکی از مهمترین اقداماتی است که به نظر ما میرسد. مقامات افغان روز پنجشنبه با هیئت فرستاده شده از سوی حزب اسلامی موافقت صلح را امضا کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران پناهجوی افغان که در پاکستان زندگی میکنند از خروج اجباری از آن کشور و سرنوشت و آینده ایشان نگرانی دارند. میلیون ها افغان در تقریبا 3-4 دهه گذشته در پاکستان بسر بردند و در آنجا برای خود زندگی ساختند. حکومت پاکستان مجوز حضور مهاجرین افغان در آن کشور را تا ماه مارس سال آینده تمدید کرده و معلوم نیست که پس از آن چه خواهد شد. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
زندگی برای پناهجویان افغان از دهه 90 میلادی در پاکستان آسان نبوده است. شمار از آنها زندگی خود را در پاکستان آراستند، اما بسیاری دیگر با تحمل فشارهای زیاد بر شانه هایشان زندگی را در تقریبا بی سرنوشتی پیش می برند. سید عمران شاه یک جوان 24 ساله افغان است. او در حال حاضر در پوهنتون بین المللی اسلامی در اسلام آباد درس می خواند. عمران شاه با خانواده‌اش در سال 1994 میلادی و در جریان جنگ‌های داخلی مجبور به ترک افغانستان شده است. پدر او یک انجینیر بوده و حالا یک شرکت در پاکستان دارد. مادر عمران هم که در افغانستان به حیث دکتر دندان کار کرده، حالا یک کلینیک شخصی دارد. سید عمران شاه به خبرگزاری رویترز گفته است زندگی برای افغانهای مسلکی در پاکستان نهایت دشوار است و آنها با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم میکنند.
برای افراد مسلکی ما زندگی آسان نیست. من قصه های از مردم را شنیدم. انجینیران، فارغ التحصیلان، پروفسوران و کسانی که در بازارها کار میکنند، بار را در پشتشان حمل میکنند و یا به وسیله کراچی ها انتقال میدهند. آنها دقیقا این کارها را انجام میدهند، کارهای خیلی سخت را.
در پاکستان محدودیت های زیاد برای افغان ها وجود دارد. مثلا آنها خانه را به کرایه می گیرند، اما نمی توانند خانه و یا زمین بخرند. همچنان آنها نمی توانند موتر بخرند، حساب بانکی داشته باشند، مجوز یا لیسانس موتر بگیرند و حتی کارت های موبایلشان در مقایسه با پاکستانی ها در یک مدت کوتاه به اعتبار می شود. با پذیرش این همه، شمار زیاد از افغان ها از احتمال خروج اجباریشان از پاکستان نگرانی دارند. سید عمران شاه می گوید اگر در ماه مارس سال آینده برایشان گفته شود تا پاکستان را ترک کنند، تمام تلاش های 20 سالایشان هیچ خواهد شد. تخمین می شود که در حال حاضر بیش از 2 میلیون افغان در پاکستان بسر می برند و از میان آنها تقریبا نیمشان پناهجوی غیر قانونی دانسته می شوند. بر اساس تازه ترین ارقام تنها امسال حدود 400 هزار پناهجوی افغان دوباره به کشورشان بازگشتند که 125 هزار تن آنها بدون اسناد قانونی بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی افغان دیروز در 10 ولایت 17 عملیات نظامی را انجام دادند. قماندان ارشد امریکایی در افغانستان می گوید نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در یک تنگنای قرار گرفته که نمی گذارند طالبان تسلط خود را در این کشور گسترش دهند. تیم کرکت افغانستان یک بازی 3 روزه را با تیم کرکت بنگلادش آغاز می کند. مانور مشترک نظامی روسیه و پاکستان امروز آغاز می شود. در این مورد سخنگوی قوای نظامی پاکستان جنرال عاصم بجوا در صفحه تویتر خود معلومات داده است. رئیس جمهور امریکا لایحه‌ای را ویتو کرد که به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر بر امریکا اجازه می دهد تا حکومت عربستان سعودی را محاکمه کند. رئیس جمهوری یمن ایران را متهم کرده که با حمایت از شورشیان حوثی در جنگ این کشور مانع پروسه صلح شده است. یک هکر و یا حمله کننده کامپیوتری به خاطر هک کردن معلومات شخصی کارمندان دولتی و نظامی ایالات متحده آمریکا به 20 سال زندان محکوم شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالبی را در مورد موافقتنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی حکمتیار به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد این موافقتنامه اولین پیروزی حکومت افغانستان در تلاش‌های صلح آن به شمار می‌رود. اما مسوده این موافقتنامه زمان جامعه عمل می پوشد که رئیس جمهور اشرف غنی و رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آن را امضا کنند. به نوشته روزنامه، مقامات حزب اسلامی گفتند حکمتیار زمانی به کابل خواهد آمد که تحریم ها علیه او لغو گردد و نامش از لیست های سیاه بین المللی بیرون شود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد نکته اساسی این موافقتنامه برگشت حکمتیار بعد از 20 سال به کابل می باشد و نقش او را از یک عنصر تحریک کننده به یک عنصر آرام کننده تبدیل می کند و آن هم در یک زمانی که افغانستان در صحنه سیاسی به اختلافات روبروست و در میدان جنگ هم با مخالفین مسلح درگیر است. اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست، نظریات تحلیلگران در مورد برگشت حکمتیار تفاوت دارد. عده‌ای از آن استقبال می کنند و شماری هم آن را گام مثبت حساب نمی کنند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد موافقتنامه صلح با حکمتیار شاید در میدان جنگ کدام تغییر بار نیاورد، زیرا در میدان جنگ طالبان فعال می باشند و اکنون گروه داعش هم کم و بیش به صحنه داخل شده است. اما به نوشته روزنامه، هرچند تأثیر سیاسی و نظامی حزب اسلامی در سالهای اخیر کمتر شده، اما مقامات افغان و آمریکایی امیدوارند که این گام حکمتیار حمایت از طالبان را نیز کاهش خواهد داد و بعضی از قماندانان آنها جداگانه خواهان معامله با حکومت خواهند شد. علاوه بر آن، به نوشته وال استریت جورنال، حکمتیار شاید بتواند در متحد شدن شاخه های مختلف حزب اسلامی که در حکومت داخل می باشند نقش مهم بازی کند و این گروه را به یک حزب سیاسی قدرتمند تبدیل نماید که در آن صورت می تواند مؤثر واقع شود. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا از قول تحلیلگر امور سیاسی هارون میر می نویسد که گفته است با وجود گذشته خونین حکمتیار و حمایتش از گروه افراطی القاعده، مردم افغانستان از موافقه صلح با وی حمایت می کنند. به گفته آقای میر، مردم از اختلافات و جنگ خسته شدند و در نهایت خواهان رای حل سیاسی این بحران می باشند، چی با حکمتیار باشد و چی هم با طالبان. روزنامه ایندیپندنت می افزاید این موافقتنامه از حمایت جامعه جهانی برخوردار می باشد که این عمل می تواند بر مخالفین مسلح دیگر از جمله طالبان هم تأثیر بگذارد. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا تایمز از قول نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان فرانس مایکل ملوین می نویسد که گفته است این موافقتنامه ثابت می سازد که صلح در افغانستان ممکن است و می افزاید موافقتنامه ای روز پنجشنبه نشان داد که فضای پاسخ رد به سلطه افغانستان اصلا وجود ندارد. تمام این روزنامه ها به تظاهرات کابل از سوی بعضی حلقات علیه موافقت صلح با حکمتیار هم اشاره کرده و نوشتند که این گروه ها خواهان عدالت انتقالی و محاکمه تمام افراد می باشند که در جنگ های داخلی افغانستان سبب کشتار و ویرانی شدند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و به ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشریات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. نهاد جوانان موسوم به سازمان نسل امید از روز جهانی صلح در کابل تجلیل کرد. اعضای این نهاد روز جمعه در مراسمی که به همین مناسبت در تپه وزیر محمد اکبر خان در کابل راه اندازی شده بود، وحدت ملی میان مردم را راه مناسب برای آوردن صلح در کشور خواندند. معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جوانان خواست تا کسانی را که در هر منطقه از کشور دست به مخالفت میزنند به صلح فراخ بخوانند. اجرای پارچه های موسیقی در باب صلح و پارچه های تمثیلی نیز شامل این برنامه بود. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان و اعضای سازمان نسل امید صلح را برای پیشرفت، انکشاف و مساعد شدن زمینه خوب زندگی برای مردم در کشور یک انتخاب مناسب خوانده و از مردم به خصوص جوانان خواستند تا برای تامین صلح در کشور تلاش نمایند. حمید سالنگی رئیس این سازمان گفت 4 دهه جنگ در افغانستان مردم این کشور را از کاروان ترقی و پیشرفت باز مانده و حالا وقت آن رسیده است تا برای تامین صلح از هر راه ممکن و مشروع کار گرفته شود. آقای سالنگی روز جمعه در مراسمی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی صلح در تپه وزیر اکبرخان کابل راه اندازی شده بود، یکی از راه های تامین صلح را ایجاد وحدت ملی میان مردم عنوان کرد.
نسل نو این کشور و خواهان صلح است و از گروه های مختلف جنگی خواهان ازی هستیم و همچون روز مقدس بیاین با پروسه صلح بپیوندیم. برای ما صلح واقعی وقتی است که هیچ پشتون نگه که ما پشتون هستم و هیچ تاجک نگه ما تاجک هستم و همه قوم های دیگر، همه ما افغان هستیم و زیر پرچم افغانستان زیست داریم.
از 21 سپتامبر روز جهانی صلح از چند روز به این طرف در کابل و برخی از ولایات کشور از سوی نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم تجلیل می‌گردد. سازمان نسل امید از روز جهانی صلح در حال تجلیل می‌کند که هنوز هم در برخی از ولایات کشور جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان مصالح جریان دارد. مسئولان حکومت افغانستان همواره تاکید کردند که در عقب این جنگ دست‌های خارجی و استخبارات کشورهای همسایه وجود داشته و مخالفان مصالح را تمویل و تجهیز می‌کنند. اما سوی هم حکومت افغانستان موافق کردید تا توافقنامه صلح را با حزب اسلامی افغانستان، یکی از گروه‌های مخالف، روز پنجشنبه امضا نماید. کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مراسم تجلیل از روز جهانی صلح در کابل گفت:
ما از اقدام اخیر حکومت که با هیئت حزب اسلامی با رهبری جناب حکمتیار صاحب توافقنامه صلح را امضا کرد استقبال می‌کنیم و از جوانان کشور می‌خواهیم که در قریه‌ها، ولسوالی‌ها و ولایتشان کسانی را که در مخالفت قرار دارند آنان را با صلح فرا بخوانند تا ما و شما این موضوع را از طریق صلح حل کنیم.
حکومت افغانستان به خاطر تامین صلح همواره بالای مخالفان مصالح صدا کرده است تا خشونت و برادرکشی را کنار گذاشته و هر نوع اختلافاتشان را از راه گفتگو حل نمایند. مراسم تجلیل از روز جهانی صلح که از سوی سازمان نسل امید در تپه وزیر اکبرخان کابل راه اندازی شده بود، با اجرای پارچه های تمثیلی و پخش پارچه های موسیقی در باب صلح پایان یافت.
گزارش بود در مورد این که نهاد جوانان موسوم به سازمان نسل امید از روز جهانی صلح تجلیل به عمل آورده و از تمام گروه ها خواست که در پروسه صلح افغانستان همراه شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد می گوید در حال بررسی راه های متفاوت برای رساندن کمک های بشری مورد نیاز به شرق شهر حلب سوریه می باشد. در حالی که حملات هوایی بر شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، از سر گرفته شده، کاروان های سازمان ملل متحد برای رسیدن به هدف یا مسیر اصلی شهر را دور بزنند و یا از راه دمشق یک مسیر طولانی را طی کنند. سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد این مطلب را دیروز در صحبت با خبرنگاران در سوئیس اظهار داشت. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت آنها تلاش میکنند تا همه امکانات در مورد چگونگی رساندن کمک به شرق شهر حلب را مطالعه کنند. جنز لرکی افزود: ما در حال بررسی امکان انتقال یک کاروان به شرق شهر حلب هستیم. سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد گفت در اینجا نیاز فوری است تا قانون کمک های بشری مراعات شود. قانونی که به گفته وی تسری می نماید. غیر نظامیان در منازعات مسلحانه باید از تاثیرات ناگوار جنگ حفظ شوند. جنز لیارکی در ادامه صحبت خود گفت عدم دسترسی به 250 هزار باشنده در شرق شهر حلب سوریه که تحت تسلط شورشان قرار داشته و مورد بمباردمان نیروهای هوایی روسیه و حکومت سوریه می باشند یک تراژدی است. این خیلی اهمیت داشته و ما به تقاضای خود ادامه می دهیم تا با یک دسترسی پایدار بدون قید شرط با امن و آزادانه نه تنها برای 5.5 میلیون تبعه سوریه برسیم که به این کمک ها نیاز مبرم داشته و در ماسران، بلکه باید برای تمام مردم در سراسر سوریه دسترسی پیدا کنیم. سازمان ملل متحد امیدوار بود که کمک های بشری را از طریق ترکیه از مسیر سرک کاستیلو به شرق حلب برساند، اما این را از اوایل جولای امسال نیز در محاصره نظامی قرار دارد. به گفته سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد، این سازمان اکنون سرگرم بررسی رساندن این کمک ها از مسیر طولانی از طریق شهر دمشق، پایتخت این کشور می باشد، اما انتقال این کاروان های امدادرسانی ارتباط به وضعیت امنیتی دارد. سازمان ملل متحد بر اساس موافقتنامه آتش‌بس بین آمریکا و روسیه انتظار داشت که حداقل راه کاستیلو باز شده و برای انتقال مواد کمکی مسئولیت آن تأمین شود، اما در این مورد اطمینان به دست نیامده و اردوی سوریه اعلان کرد که حملات تازه ای را به هدف تصرف کامل شهر حلب آغاز می کند که بر اساس این تصمیم دیروز تیاره های روسی و سوریهی مناطق را در این شهر بمباردمان کردند. سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت آنچه که در حلب اتفاق افتاده وضعیت خوبی نیست. او وضعیت در منطقه را وخیم توصیف کرد. در حال حاضر 40 لاری پر از مواد کمکی سازمان ملل متحد در سرحدات ترکیه منتظرند که به مجرد بهبود اوضاع داخل سوریه شوند.
رنگ های
زندگی.
خوشمای مسعود هستم.
در دستت گل دیدم جلب توجه کرد، مثل ازی که توفه گرفته باشی. چه قسم؟
بله، ای گل من خریدیم به یکی از دوستا، بخاطر که خودشان مریض بودن و حالا الحمدلله شفا یافتن. خواستم که گل ببره برشان، رویشان تازه شوه.
معلوم میشه بسیار ذوق عالی داری، برای ازی که امی گل هایی که در پیش دست یک عطر بسیار خوبم داره. کدام نوع گل هاست؟
دی گل هایی که کاشته گل لاله است، گل گلاب است، دیگه برگای تلسی بهش میگن، شفا دهنده است.
فرهنگ گل دادن چه قسم یک فرهنگ است به نظر خودت؟
به نظر من بهترین فرهنگ است، به خاطر اینکه ارزش گل هر کس نمیفهمه و اینکه ما به یک کس گل میدیم شاید اقتصاد قدر مادی کدام ارزش نداشته باشه، ولی معنوی بسیار ارزش ها را داره. یک فرهنگ بسیار خوب است که ما رواج شوه و متاسفانه کمیال گل در دست ما بوده. در راه می آمدیم هر کس نگاه میکرد گل به ما بدین، اونا آزار پرسا میگن چی میگن، خب ولی ما به اون نظر نمیبینم. خود دل ما با متنای بیچاره ما جنگ دیدیم، ما میسوزه که کاش در فرهنگ ما بد نمی بود، به هر کس یک دانه گل میدادم.
این گل را که خود به حساب تحفه میبری، برای کسی که میبری یعنی از طبقه ذکور است و ناس است، چه قسم خودت خاصتا کدام نوع گل زیاد علاقه داری و خوش داری که کس بر تحفه بده؟
من خودم گل گلاب زیاد دوست دارم.
بسیار تشکر.
باش برتان بگی میرم که ما طفل که بودیم همیشه در باغچه بلاک بود که ما میرفتیم گلاب بوی میکردیم و زیاد کوشش میکردیم که آزار ندیم. اوگار میشه بدن به ما می نصیحت کرد گناه مثل شما را احساس دارن، افگار میشه نکنین گل ها را، و صرف از دور بوی میکردیم، سعی میکردیم لذت میبریم بردیم. حال خواستم که ام خاطرات خود زنده بسازم. بعد از 10 سال بعد که پدر جانم رفتیم امروز تک ام باغ گلا عکس گرفتیم، بوی کردیم، ام خاطرات پس تازه کردیم. حالا خداوند نصیب کرد که گل بگیرم.
از خودت تشکر، خودت گل باشی، عمرت نی موفقیت تمام.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست.